بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 130، مورخ 15/7/92.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. در رابطه با استدلال در روایات اهل بیت به آیه کریمه ابتلا، بر این که خلفاء ثلاثه صلاحیت برای امامت ندارند و این که آیا این استدلال مبتنی است بر حقیقت بودن مشتق در اعم از متلبس و منقضی، توضیح این است که استدلال به این آیه بر اون مدعا تمام است و تلازمی ندارد با این که مشتق حقیقت در اعم بوده باشد. بیان مطلب این که اوصافی که در ادله به عنوان موضوع حکم قرار می گیرند بر سه قسم است: تارتن ذکر وصف و عنوان برای اشاره به معنون است و خود عنوان نه در حدوث حکم نه در بقا دخالتی نداره. راوی از امام میپرسد معالم دینم رو از چه کسی بیاموزم؟ امام میفرماین علیک به هذا الجالس، اشاره به زراره است. این عنوان جلوس نه حدوثش و نه بقاش در حکم دخالت نداره، صرفا یه عنوان مشیر است. لذا اگر زراره در حال سؤال ایستاده بود، امام میفرمودن علیک به هذا القائم، اگه خوابیده بود میفرمودن علیک به هذا النائم، این وصف و عنوان هیچ دخالتی در موضوع نداره، نه حدوثش نه بقاش. برخی از اوصاف قرینه داریم که حدوث سبقائشون در حکم دخیل است، مثل قلد المجتهد، اجتهاد قرینه میگوید، اجتهاد و علم، حدوث و بقائش در وجوب تقلید دخیل. رأی باید باشه، اجتهاد باید باشه. بعضی از اوصاف هم قرینه داریم، صرف حدوثشون دخیل در حکم است. از سارق و سارقه فاقطعوا ایدیهما، معناش اینه من کان سارقا فاقطع یده، مشتق به لحاظ حال تلبس استعمال شده، استعمالم حقیقی است، ولی صرفاً حدوث موضوع دخیل در حکم است. دقت کنید در آیه ابتلا ما قرینه داریم که صرف حدوث ظلم از فردی موضوع است برای عدم نیل به مقام امامت، و قرین مناسبت حکم و موضوع و مقام امامت است که در مقدمات قبل اشاره کردیم. این مقام که اعظم از نبوت است مستلزم این است که آن کسی که ظالم بوده است، حدث منه الظلم، نمیتونه متصدی منصب امامت باشه. لذا روایات باب رو ببینید که این روایات در تفسیر برهان جزء اول صفحه 151 روایات آمده است. هشام ابن سالم فی حدیث کان ابراهیم نبیان لیس به امام، کاملا مطابق با ظاهر آیه، حتی قال الله انی جاعل کل الناس اماما، قال و من ذریتی، قال لا ینال عهد الظالمی. حالا ببینید امام چجور معنا میکنن این لا ینال عهد الظالمین رو. من عبد سنمن او وسنن او مثالا لا یکون اماما. توضیح میخواد بگه حدوث شرک از یک انسان باعث میشه که نیل به امامت پیدا نکنه و عدم نیل به امامت موضوعش من عبد سنمن هست. لذا صرف حدوث این موضوع سبب می شود حکم امامت و صلاحیت برای امامت نداشته باشه. به عبارت اخرى
امامت تمام زمانها تحلیل نفس
الهی، معلومه دیگه. وقتی این سه محور بود، ببینید دیگه واقعا نرسیدیم ما، چون امروز هم دیگه روز آخر بحث و اینا نرسیدیم، بازی مقدمات بگیم بیشتر توضیح بدیم، ولی اساره مطلب دیگه روشنه. دو بعد اخیر امامت به نظر ما باعث میشه که به هیچ وجه مردم نتوانن منتخب باشن. یکی بعد مبینیت شریعت است، کن نبوه. یکی هم بعد واسطه فیض بودن. مردم نمیتونن واسطه فیض، برای خصوصیاتی داشته باشد که او خصوصیات او رو نزدیک به مبدأ نماید، که این امکان برای تلقی فیض از اون مقام اشرف رو داشته باشه. چه ربطی داره به انتخاب مردم؟ چه ارتباطی به انتخاب مردم نداره؟
مثلا ممکنه کسی بگیره، اگر کسی ممکنه مثلا کسی گناه نکنه، بگیم مقام داره،
نخیر. یکی از نکاته میخوان بگم، ببینید دقت کنید، آیه شریفه در مقام بیان صفت سلبی است، نه صفات اثباتی. این خواست خیلی مهمه. آیه میخواد بگه چه کسی صلاحیت امامت نداره، اما چه کسی صلاحیت امامت داره با چه شرایطی؟ این آیه دیگه نمیگه، بله از آیات دیگه استفاده میشود که چه شرایطی باید داشته باشه. و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانو به آیاتنا یوقنون. این دو ملاک و خصوصیت اثباتی در امامته. لما صبروا، صبر رو باید معنا کرد، و بحث یقین، یکی از عمده‌ترین صفات ثبوتی، کسی میتواند به این مقام برسد که به مرحله یقین برسه. اون روزم اشاره کردیم که به مرحله یقین رسیدن، سوره انعام آیه 75 رو ببینید، و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. وقت باز دو تا آیه آخر سوره یاسین رو ببینید، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خوب دقت کنید، این 100% ولایت تکوینیه، درسته؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این دیگه ولایت تکوینی است، همه قبول دارن. آیه بعدیش میگه خداوند کسی است که این ولایت تکوینی رو داره، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. معلوم میشه فافای تفریع، کسی ولایت تکوینی داره که ملکوت اشیا به دستش باشه. کسی میتونه کن فیکون بگه در اشیا که ملکوت اشیا به ید او باشه. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. میگه خدا میگه کن فیکون، منزه از خدا، پس منزه از خدایی که ملکوت اشیا در دست اوست. کسی که ملکوت اشیا در دست او باشه، قدرت کن فیکون گفتن داره. اون وقت و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. ما به ابراهیم ملکوت سماوات و ارض رو ارائه کردیم، این بهش دادیم، علم نیست، ارائه کردیم، این ملکوت رو بهش ارائه کردیم. لیکون من الموقنین، این به درجه یقین رسیدن معلوم میشه با اون بعد سوم امامت در ارتباط است. و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. یقین به آیات خدا، با آسمان و زمین. این یقین در وقتی است که رؤیت ملکوت ارض و سما در دست او باشد، او کسی است که ولایت تکوینی داشته باشد. لذا کسی که ملکوت آسمان و زمین در دستش است، مردم میتونن بفهمن، بله ممکن است راه معجزات او، کرامات او مردم بتونن بفهمن، اما مردم نمیتونن تشخیص بدن. ده تا آدم رو بیاد بگین انتخاب کنید، هر کی شما انتخاب کردید من الموقنین است. لذا آیه صفات اثباتی امامت رو دیگه نمیگه، او صفات اثباتی امامت رو از غیر آیه ابتلا باید استفاده کرد. از آیه ابتلا یک نکته استفاده میشود و اون نکته این است که من عبد ثنمن او وسنن من کان ظالما لا یصلح للامامه. و دیروزم دیروز بحثی هم اشاره کردیم، جالب اینه که مثل فخر رازی بالاخره این ظهور قبول داره، میگه ظاهر آیه همین است، کسی میتونه به مقام امامت برسد که معصوم ظاهری و باطنی باشد. امامی هم همین رو میگن، الا انا ترکنا اعتبار الباطن. ما میگیم نخیر، اعتبار باطن در امامت شرط نیست. خب چرا ترک کردید شما؟ پس این ظهور آیه فقط اون جنبه نفی رو میگه، به جنبه اثباتی کاری نداره. مفصل خیلی جا، اینم بحث لطیفی است که اتفاقا از بحثایی است که با سلفی آدم بحث میکنه، بعضی استیحاش دارن وارد این بحث بشن. به نظر من یکی از شیرین ترین بحثا همینه. اونا الان خیلی هجمه میکنن غلو و امثال ذالک، شما میگید امام بالاتر. ما گاهی که اول اینجوری میگن، میگم شما به مصادیق کاری نگیرید، مصادیق رو بذارید کنار. نحن و القرآن، محل امامت، جایگاه امامت در قرآن چیست؟ اصلا به مصادیق چه کار داریم؟ مفهوم امامت رو در قرآن واکاوی کنیم. مفهوم امامت در قرآن قطعا از قرآن استفاده میکنیم، بالاتر از نبوت است. اینو که ثابت کردیم میگیم حالا در مصداق، پس مفهوم که با هم قبول داریم، مفهوم امامت چیزی بالاتر از نبوت است. انبیایی داریم امام بودن، انبیایی داریم امام نبودن. حالا در برخی از مصادیق دیگر امامت دعوا داریم با شما، بیاین تطبیق بدیم، در عالم تطبیق ببینیم. اون وقت نوبت به حدیث قدیر میرسه، اون وقت نوبت به موارد دیگه در مصداق میرسه. لذا اول بیایم تو مصداق بحث کنیم. بله میگن آقا امام جواد از پیغمبران بالاتر است، این چه حرفیست میزن. اول مصادیق رو بذاریم کنار، مفهوم رو بیایم خوب بحث کنیم باشون، در مفهوم تثبیت میشه، بعدا تطبیق بر مصداق هم مشکلی نخواهد داشت. دقت کنید، به عبارت اخرى ابراهیم که سوال میکند آیا از ذریه من به مقام امامت میرسند، او مقام امامت رو کاملا درک کرده است، میداند ذریه‌ای که ظالم و مشرک بالفعلند، اینا قطعا به مقام امامت نمیرسن. یکی از یک فرد عادی بعید اینجور سوال کنه تا به جناب ابراهیم برسه. ابراهیمی که قبل از ایشان حادثه حضرت نوح اتفاق افتاده است، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، اینا رو میدانه، لا محال. اگه میگه ذریه من به مقام امامت میرسن، سوال از دو طایفه است. یکی ذریه‌ای که از ابتدای تکون تا آخر عمرشون ایمان داشتن، دوم ذریه‌ای که کافر بودن اما بعد ایمان آوردن. خداوند جواب میدهد به ظالم از ذریه تو امامت نمیرسد. سوال ابراهیم از ظالم بالفعل نیست. این لغو این سوال رو بکنه جناب ابراهیم. لا محال سؤال از من کان ظالمن فی القبل ثم آمنه هست. سؤال این جوابم همین است، لذا استعمال مشتق در منقضی به لحاظ حال تلبس بوده، یکی بحثی نیست حقیقته. لذا این قرینه هم به روشنی دلالت می کند که سؤال از من کان ظالمن ثم آمنه بوده است. خداوند می فرماید مقام امامت به همچه فردی نمی رسه. حضرت ابراهیم باید استقصا کرد حالات ایشون رو. جالب اینه که از انبیاییست که به شدت ادامه مسیر توسط ایشون به خوبی ترسیم می شده. من ذریتی هایی که حضرت ابراهیم سوال کردن در قرآن و غیر قرآن استقصا کنید، همش نکته داره. سوال سوال خوبیه که حالا ایشون برای چی بپرسن. ایشون میدونه این استمرار این امامت رو. خب حالا میخواد بپرسه که این استمرار امامت در ذریه‌ای که ظالم بالفعل، یعنی مشرک بالفعل، که او که به روشنی است که به امامت نمیرسه، مشرک رو خدا امام جامعه قرار نمیده، امام جامعه مؤمن. خب لذا منحصرن سوال او. و اگر از ذریه ظالم هم سوال نکنه که جواب چرا میگه به ظالمین نه، معلوم میشه لونی از اطلاق رو داره سوال نسبت به ظالم. این لونی از اطلاق ظالم بالفعل و قطعا شامل نمیشه. جایی این سوال نیست که بپرسه کسی که ظالم بالفعل الان بهش امامت میدی شما؟ جایی این آدم عادی سوال رو نمی کنه. لا محال من ذریتی باید از این جهت اطلاق داشته باشه. یک، کسی که مطلقا مؤمن است. دوم، کسی که ظالم بوده ثم آمن. از اون مورد سوم نمیشه سوال، چون معلومه کسی که بالفعل ظالم است و مشرک امامت بهش نمیرسه. و خداوند میفرماد نه. او میگه ببین ذریتی، خداوند میفرماد ولا ینال عهد ظالم. تطابق سوال و جواب این معنا رو میرسونه. این یک قرینه بود مناسبت حکم و موضوع و اهمیت امامت. قرینه روشن‌تر بر این است که مخاطب بگه حدوث ظلم در عدم ابتلاء به امامت دخیل است. و همینقدر من عبد سنمن به روایت هشام ابن سالم دیگه صلاحیت برای امامت نخواهد داشت. مفاد آیه این است. فرق این است که علامه این بیان را از یکی از اساتیدشون گرفتن، باز از کی گرفتن مشخصه. ایشون دلیل بر مدعا قرار میدهد، تفریع فروع اربعه میکنند. اون چه ما او را قرینه قرار دادیم بر مدعایی که به کمک قرینه مناسبت حکم و موضوع و اهمیت امامت و مدعا را اثبات کردیم، این به عبارت اخرای ما یک قرینه است اقامه شده بر اون مدعایی که مبرهن شد. ایشون همین قرینه رو دلیل میگیرن. در دلیل گرفتن این قرینه شبهه است که باید در یک جایی گفته بشه و بحث بشه، لذا به عنوان دلیل نمیتونه مطرح بشه، ولی به عنوان قرینیت برای مراد میتونه مطرح بشه. بله انشاءالله دقت کنید. با ذکر این نکته بحث مشتق و تحریر محل نزاع در این مبحث تمام شد. نتیجه گرفتیم به نظر ما مشتق حقیقت است در خصوص متلبس به مبدأ به عنوان اقامه دلیل. دو نکته داشتی. یک، وضع مشتق برای اعم از متلبس و منقضی ممکن نیست قبلا توضیح داده شد. نکته دوم، اگر امکان رو ثابت کردیم تبادر اعتراضی دلیل بر این است که مشتق حقیقت در متلبس خواهد بود، لذا در فقه هر جا قرینه نداشتیم شک کردیم آیا مشتق ظهور در متلبس یا اعم از منقضی داره، به نظر ما مشتق حمل بر متلبس خواهد شد. در پایان بحث مشتق، مرحوم آخوند و به تبع ایشون اعلام ثلاثه بعد از مرحوم آخوند، مثل مرحوم نائینی، محقق اصفهانی، مرحوم آزیا عراقی، دو سه بحث رو مطرح کردن به عنوان خاتمه که این مباحث ولو ثمره علمی داره اما ثمره عملی فقهی بر اونها بار نیست، لذا به خاطر این که مباحث و کاربردی مطرح میکنی اون دو سه بحث رو ذکر نمی کنی که بحث عمدهش بساطت و ترکب مشتق است و به همان چه در کفایه مبسوط ما بحث کرده ایم بسنده می کنی، اونجا مراجعه کنی. بحث بساطت و ترکب و مشتق رو بین سطح و خارج ما اونجا توضیح دادیم. این بحث اصلا در کجا مطرح بوده؟ اولین بحثش در علم منطق بوده به خاطر تعریف فکر، ثم بحث سرایت پیدا کرده به علم کلام در صفات ذات باری، ثم بحث به مناسبت به علم اصول سرایت کرده است. بحثا رو توضیح داده ایم در شارح مطالع. چی میگه؟ بله بله دیگه، بحث در فلسفه هم کشیده شده، باز از علم کلام به فلسفه کشیده شده این بحث. و جالب اینه که حتما اون جزوه ها یا سیدی های کفایه رو ببینید. جالب اینه که اونجا ما توضیح دادیم که محور بحث بساطت مشتق، هم فلاسفه انگشت اشاره رو میگیرن، هم اصولیین به مرحوم سید شریف، ادیب منطقی فیلسوف و عالم علم کلامی شیعی اشاره میگیرن که ایشون بحث بساطت مشتق و در انداخته و یه حرفا رو زده. ما تحقیق کردیم در اون مباحث، منبع ارائه کردیم، گفتیم به ست کتاب داره مرحوم شریف، یکی حاشیه و شرح مطالع، یکی شرح مختصر عزودیست، سوم حاشیه بر متول ایشونه. گفتیم این ست کتاب رو به دقت مراجعه کنید، از جمله حاشیه بر متول ایشون. شما دیدید حاشیه بر متول سید شریف رو؟ خیلی کتاب جالبی است و من چاپ هندو دارم در همین بحث. آره، صفحه 374 در چاپ هند مرحوم سید شریف بحث مفصلی میارن، به روشنی دریافت میشه که اینم میشه یک مقاله خیلی به نظر من سنگین در رابطه باهاش نوشته بشه، چون هم تأثیر در فلسفه داره، هم در علم کلام، هم در جاهای دیگه. بالاخره به نظر ما سید شریف قائل به بساطت مشتق نبوده. این خلطی شده از بعضی از عبارات ایشون که مهم بوده، مخصوصا در حاشیه و شرح مطالع این استفاده برداشت شده، این سوء برداشت شده. به نظر ما وقتی همه مطالب ایشون دیده میشه به این نتیجه میرسه انسان که ایشون هم قائل به بساطت نبوده. لذا عمده بحث عرض کنم تنبیهات مرحوم آخون بحث بساطت و ترکب و مشتقه که در علم کلام فی الجمله ممکنه ثمراتی داشته باشه، در فلسفه در منطق ثمراتی داشته باشه، اما در فقه ثمره‌ای برش مترتب نخواهد بود. لذا اون چند امر رو ما بحث نمی کنیم و انشالله اگر عمر و حیاتی بود، دیگه قبل از درس فقه هم اشاره کردیم، عازم حجیب انشالله بعد از تعطیلات محرم از آغاز بحث اوامر به توفیق خداوند شروع خواهیم کرد. بحث مشتق، عمده بحثی که در بحث مشتق داشتیم، ثمره فقهی بحث مشتق مهم بود، مواردی ذکر کردیم که باز دوستان می طلبه کار کنن در اون موارد و انشالله به نتایجی برسن. ما دعاگوی دوستان هستیم، انشالله دوستان ما را از دعای خیر فراموش نکنن. بله، یک جا دیدید ما یک مقدمه اید وقتی استدلال میخواستیم بیاریم در بحث این که ممکن نیست مثلا مشتق وضع بشه برای اعم، مرحوم ناینی این نگاه رو کردن، فرمودن اگه بساطت مشتق قائل بشیم که مسئله خیلی روشن است مثلا که ممکن نیست، اگه ترکیب قائل بشیم ممکنه بگیم، ولی بعد از اونم برگشتن، خیلی ثمره نداره. حتی در استدلال بر عدم با اون دلیلی که ما اقامه کردیم با کمک گرفتن از مرحوم عاشق، مرحوم کمپانی محقق اصفهانی، بساطت و ترکب در خود استدلال بر بحث وضع مشتقم دخالت آنچنانی دیگه نخواهد داشت. بذار ثمره نداره، اینم متعرض نمیشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
Thank you. Thank you.